أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صحيفه سجاديه دعای مکارم الاخلاق دعای بیستم بودیم رسیدیم به اون فراز چه فراز دهم اللهم صل على محمد و آله و حلنی به حلیت صالحین از شدیم حضرت در این دعا راه های زندگی صحیح زندگی دینی و درست رو بیان میکنه که انسان بتونه با این روش زندگی در دنیا و آخرت رستگار بشه. در این فراز بازم حضرت صلوات میفرسته که میخواد یاد بده که قبل از هر دعایی صلوات مستحبه. صلوات باعث میشه که دعاها مستجاب بشه. اول صلوات میفرسته، بعد میفرماد و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. حله همون به اصطلاح لباس هستش، زینت هستش، لباسش موجب زینت و زیبایی انسان بشه. میگه خدایا بپوشان به من و به اصطلاح مرا متحلی ساز به حلیت صالحین، به زیبایی هایی که صالحین دارن. صالحین ظاهر زیبا، باطن زیبا دارن، ما را هم به این زیبایی ظاهری و باطنی بیارا، آراسته کن، جلوه بده ظاهر و باطن ما را. بعد دو تا جمله ما استفاده کرده، حلیت صالحین و البسنی. البس همون لباس دیگه، بپوشان بر من زینت المتقین، زینت هایی که بر متقین دادی برای من هم آن زینت ها رو قرار بده. پس ما یه صالحین داریم، یه متقین داریم. معلوم میشه که متقین بعد از صالحین هستن. یعنی اول انسان باید صالح باشه، رفتارش، کردارش، اعمالش، بعد به درجه متقی برسه. بعد حضرت میگه که این زیبایی ها، زینت هایش اینا دارن و از خدا میخواد که ایشان را هم، ماها را هم به این زینت ها توفیق بده، آراسته بشیم. چیا هستن؟ چند تا ویژگی امام میشمارد. و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل. اولین زینت اینها بست عدل، عدل رو گسترش میده. عدل رو عدل میده در جامعه هست. اگه بخوایم به خود انسان بزنیم بگیم اینا در وجودشون عادلن، در حقیقت میاد همون تعدیل غرایز هستش، تعدیل خواسته هستش که در اخلاق هم هستش که انسان متخلق کسی هست که بیاد غرایزش و خلق و خوی خودش رو در حد اعتدال قرار بده، نه این که اصلا غذا نخوره، این افراطه، نه این که پرخوری کنه، این تفریطه، بلکه بین اینها به اندازه بخوره که به اصطلاح هم بدنش صدمه نبینه، هم به گرسنه نشه. حد اعتدال، اخلاق رو میگن حد اعتدال، که میخواد مثلا شجاعت رو نه طوری باشه بی خودی از کوره در بره، همه جا بخواد هضمه کنه، اصطلاح تحور داشته باشه. تحور ضد شجاعت، میگم معتدل باشه. اگه بست عدل رو بگیم که برای در وجود خودش یعنی کاری کنه تمام غرایز تمام خواستاش معتدل بشه، ولی ظاهر اینه چه بستعد در جامعه هستش که یک اونجا خدایا به من توفیق بده، من به زینت صالحین و متقیان آراسته ساز، درسی در بستعد یعنی در بین خانواده، بین قوم و خیش، بین افراد جامعه من بتونم عدل را توسعه بدم. خیلی کار سختیه، خیلی کار مشکلیه. بست عدل، گسترش دادن عدل، بس از شعار متقیان هستش، از شعار صالحان هستش که یک انسان صالح، یه انسان متقی باید عدل رو گسترش بده. بست عدل سلام علیکم چه عدالت رو گسترش بده، چطور گسترش بده؟ به همین دلیل این میطلبد چه مؤمن متقی بیاد مطالعه کنه چه چطور میشه چه عدالت در جامعه گسترش پیدا کنه. بست عدل چطوریست؟ الان مثلا امروزه اگه میخوایم تو جامعه عدالت گسترش پیدا کنه، کمک کنیم که همه بتونن بیمه استفاده کنن، بیمه داشته باشن، این عدالته. همه اشتغال داشته باشن، از یه درآمد معقولی استفاده کنن، بست عدله. همه بتونن به آموزش همگانی دسترسی داشته باشن، این بست عدله. بس بست عدل شعار متقیان هستش، شعار صالحان هستش، که امام هم از خدا میخواد چه خدایا مرا به زینت و زیور صالحان و متقیان جلوه‌گر بساز، آراسته بساز. چه چی هسته؟ یکی فی بست العدل، عدل رو من بتونم گسترش بدم، عدل رو بتونم در وجود خودم، در خانواده، در بین اقربا، قوم و خویش، جامعه گسترش بدم. از جانب عدل مقوله تقریبا اجتماعی است. اگه بخوام شخصی حساب کنیم همین میشه چه تعدیل قوای نفس و غرایز، چه همون اخلاق فلسفی میشه. در هر فلسفه میگن که اخلاق انسان باید معتدل باشه، از شده مثلا در بین شجاعت و تحور باشه، نه مثل شجاعت رو میگه نه انقدر ترسو باشه، نه انقدر ذری باشه، بین اینها معتدل باشه. شجاعته چه صفت چیز هستش. و بقیه اخلاق نرم خویی مثلا، نه اون اندازه نرم خو باشه که بیاد تمام به اصطلاح توهینم کنن یا حق کشی کنن سقوط کنه، نه اون اندازه چه همیشه به اصطلاح درشتی معتدل بود. پس بست عدل اگه در وجود انسان خود انسان باشه میشه اعتدال اخلاق، اگه در جامعه بشه باید ببینیم که عدالت در جامعه به چه چیزهایی برقرار میشه، جوامع اقتضاعاتشون. بعضی موقع در جامعه آموزش نیستش، افراد جامعه دسترسی به مراکز آموزشی ندارن. عدالت اینه که ما کمک کنیم که افراد این جامعه آموزش داشته باشن، یادگیری علم برای همه امکان پذیر باشه، بهداشت عمومی همه بتونن از بهداشت عمومی استفاده کنن، اگه مریض شدن از درمان بتونن استفاده کنن، و امنیت عمومی، اقتصاد عمومی، اینا همش امنیت روانی، همه اینا دوز بست عدل. پس بست عدل این نشون میده که مؤمنان به همدیگه نیازمندن، قصد عدل با یه نفر نمیشه، یه همه قد چکار کنیم. و حضرت به این در اینجا از صالحین و متقین استفاده کرد. این صالحان و متقیانن چه به زیور بست عدل آراستن، میتونن در جوامعشون عدل رو گسترش بدن. دومی خصیصهشون و کظم الغیظ، غیظ رو اینها پنهان کنن و پوشیده نگه دارن، یا بتونن چیز رو غیظ رو ظهور ندن. کظم غیظ یعنی کاری بکنه چه این غیظ، این حقد و عصبانیت ها ظهور نکنه. کظم غیظ هم خیلی موقع به برآوردن خواسته های طرف هسته. شما میدید در خانواده کاری میکنن انسان ناراحت میشه، خب ما چی کار کنیم این کظم غیظ داشته باشیم؟ وقتی خواسته ای دارن، این خواسته ما نمیتونیم برآورد کنیم، باید تلاش کنیم، تلاشمون رو مضاعف کنیم تا خواسته درست اینها رو. مثلا کسی از خونش 20 سال در خونه 60 متری میشینه، خب الان فشار میاد، خانوادهش دیگه گسترش یافته، درآمدش بیشتر شده، الان دیگه خونه کفاف نمیده، بعد فشار میاد، عصبانی میشه. خب این کظم غیظ به این چه راهکاری پیدا کنه که از اون فشار خانواده نجات پیدا کنه. کظم غیظ اینه، همهش هم تحمل نیستش، به دنبال راهکار باید بود. همانطور که بست عدل راهکار میخواد، کظم غیظ هم راهکار میخواد. و الا انسان بگه چه بله امروز اشتغال کم میکنه، درسته، دست روی دست بذاره، فشار مالی بیاد بر خانواده، بر اعضای خانواده، بر خودش، بعد همین باعث میشه ظهور غیظ بشه، عصبانیت در خانواده بشه. اینجا دیگه کظم غیظ مفهومی نداره، چطور کظم غیظ کنه؟ بالاخره مسئله فقر، مسئله فاقه قابل تحمل نیستش. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک است انسان را به کفر برسونه. اون وقت انسان‌ها برای معیشت خودشون باید تدبیر داشته باشه. اینو کظم غیظه، این یک نوع کظم غیظه به صورت مستمر و مدیریت شده. و اگه شغلی هم داره چه این طرف زندگیش گذران پیدا میکنه، حق نداره بیاد کاری کنه شغل از دست بده، بیاد با کارفرما درگیر بشه، تو محیط کاری طوری مثلا برخورد کنه چه باعث بشه کارش از دست بده. این خلاف کظم غیظه، کار از دست میده، درآمد اقتصادش از بین رفت، خونه اختلاف میفته، غیظ پیش میاد، غیظ پیش میاد، نمیتونه تحمل کنه. بنابراین اینطور نیست، چه اینو مدیریت میخواد. پس شعار صالحین بست عدل و کظم غیظ و اطفاء نائره. نائره یعنی جنج، و به اصطلاح آتش شعله جنج، نائره همون به اصطلاح شعله بر شدنه، اختلافات، دشمنی ها. حالا در جامعه اختلافات، در خانواده، در طایفه اختلافات زیاد شده، شعار صالحین اینه چه بیاد اینها رو اطفاء، اطفاء حریق یعنی مهار کردن، نائره رو مهار کنه. میدونن در خانواده چند تا برادران، خواهران، عروس دارن، داماد دارن، اختلاف افتاده، شعله اختلاف در اینجا شعله کشیده. صالح متقی اونی هست چه بتونه در این خانواده، در این طایفه این شعله اختلاف رو خاموش کنه. اطفاء ناره بتونه خاموش کنه. اینا همش نسبت دیگرانه، ولی انسان در درون خود چه نائره‌ای داره، چه شعله آتش شعله‌ای داره. مجرد این چه ما بگیم چه بله شعله های غرائز، بله، ولی اون دیگه جنج انسان با خودش همیشه هست. نوعا اطفاء نائره نسبت به روابط اجتماعی، روابط انسان ها هستش. اختلافی پیش اومده، درجیری پیش اومده و باعث شده چه انسان ها به همجور بدبین بشن، اختلافات تشدید شده. اونجا نقش صالحین و متقین اینه چه این اختلافات درجیه ها رو اطفاء نائره، اینا خاموش کنن، اینا به اصطلاح مهار کنن رو. و ذنب اهل الفرقه، اهل الفرقه یعنی اونا جدا شدن، برادری از برادر جدا شده، خواهری از خواهر جدا شده، پدری از مادر جدا شده، اتفاق افتاده، قهر شده. میگه خدایا به من توفیق بده چه ذنب، یعنی ذنب نمودن، اونایی که جدا شدن رو به هم نزدیک کنم، اینا رو به هم دیگه کاری کنم چه اینا به هم دیگه نزدیک بشن. و اصلاح ذات البین، اصلاح بین دو نفر، مخصوصا فامیل ها، زن و شوهر اختلاف افتاده، الان میخوان طلاق بگیرن، خدایا به ما توفیق بده اینا را ما بتونیم صلح و آشتی کنیم. این مسئله به اندازه مهم هست، به اندازه این مسئله اهمیت داره، که یکی از مواردی که دروغ در اونجا جائز شمرده شده یکیش همینه، ذات البینه. با اینکه دروغ انقدر بده در روایت ها، دروغ هم جدن اصطلاح معنی شده، یعنی دروغ عمدی و جدی معنی شده، هم دروغ به شوخی، کسی به شوخی کنه، به شوخی داره، این هم حتی معنی شده در روایت ها، معنی شده در کلمات حکیمان، معنی شده. علارغم زشتی دروغ در بین تقریر همه ملت ها و همه مکاتب، در اینجا دین مبین اسلام میگه چه؟ برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات ما میتونیم دروغ بگیم. زن و شوهری اختلاف دارن، حالا مثلا این زن خواهر ماست، این شوهر برادر ماست، ما میتونیم بیایم پیش شوهر ولو به دروغ بگیم بله زنت دیروز با من صحبت میکرد، خیلی در تعریف میکرد، میگو من اشتباه کردم، نباید عصبانی میکردم، اینو دل اینو نسبت به همسرش نرم کنیم، بریم پیش اون یکی هم بازم به دروغ میگیم بله از تو تعریف میکرد، میگو من اشتباه کردم، نباید. تا این باعث بشه چه اینا به هم برسن. اصلاح ذات البین شعار متقیان هستش، شعار صالحان هستش، یعنی یکی از علامتهای تقوا معلوم میشه چه اثرگذاری اجتماع. همه اینا چه خوندم، امام میفرماد همهش در اجتماع هستش، بستعد، چزم غیظ، اطفاء نائره، ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. پس تقوا این نیست چه انسان فقط نماز بخونه، عبادت کنه، پیشانیش پینه ببنده، این یکی از شعارهای تقواست. تقوا اونی که در جامعه، این اثر تقوا در جامعه هم اثر داشته باشه، در خانواده اثر داشته باشه. اون روز یه آقای اومده خودش اول به من گفت، بعد گفت من شغلم دبیریه، صبح که میرم سر کار ظهر میام، بعد میرم حرم نماز جماعت میخونم، بعد اونجا هستم تا نماز مغرب، خادم افتخاری هستم، روزه میگیرم، بعد اونجا روزه رو افطار میخونم دوستا خرما و هستم تا ساعت 11-12 در حرم هستم. گفتم خب پس خانواده چی کار میکنه؟ خب من سه تا بچه دارم، اونا دیگه تدبیرشون، درس و تحصیلشون با خانومه. گفتم تو چه اینطور گفتی خانومت حتما افسرده باشه، قاضی راست گفتی، این افسود دست. بعد خودش نشون داد تو گوشیش، گفت ببین امروز من روزه گرفتم، خانومم به من التماس میکنم، من غذای خوب درست کردم، بیا امروز با هم غذا بخوریم، بچه ها تو خونه هستن، این مجرد من گفتم نمیتونم بیام، من باید حرم نماز برسم، بعد خادم افتخاری هستم. ببین انسان ولو این چه زیاد هم اهل تدبر نباشه، اهل تفکر نباشه، میفهمید اشتباه میره. چه ایثاری بالاتر از این چه تو بخوایی خانواده خود تو راضی کنی، بچه تو رو ببین، بچه هیچ الان پدر بالا سرش نباشه، بعدن هزاران مشکل پیش میاد. این چه تقواییست که ما بچه خودمون رو به اصطلاح سرپرستی نمی کنیم، بعد میاییم وقتمون در یک امور مستحبی که اون تو خونه هم میشه، شما تو خونه عبادت کن، در مسجد محل نماز بخون، اشکال چه نداره چه؟ بعد اتفاقا بعد از اون پدر خانم ایشون من دیدم، یعنی خودش رفته بود تعریف کرده بود و گفت یا آقای من رو دیده، اسمش مثلا صدرایی بود، من رو خیلی نهی کرد از این کار، من ترسوندم، گفتم این اصلا شیطان دین ایمان تو رو بچه رو از بین میبره بینده. پدر خانمش اومد گفتم چطوریه؟ بعد اون یه ابعاد دیگه از زندگی این بال شدن، واقعا زندگیش فلج اصلا کلا، دین رو اشتباه فهمیده. خب تو 7 ساعت کارمندی، خونه نیستی دیگه، بقیهش رو لاغل خونه باش، به درس بچت برد، تربیت بچت برد، تفریح بچت برد. زن چه گناهی کرده باید ست گفت بله خانمم با ماشین رو باید برسونه مدرسه، از مدرسه برگردونه، خب ست و بچه از مشکلات تحصیلی دارن باید درسشو برسه. بعد همه هم میگن این آقا خیلی مؤمنه، این مؤمن نیست اصلا. چه مؤمنیه؟ ایمانی چه باعث بشه دیگران در زندگی به مشقت دچار بشین، چه ایمانی داره؟ این شیطان راهزن شده، شیطان راهزن شده. عد یکیش همینه، تو چه واقعا میخواستی با اسم نبود ازدواج میکردی، الان ازدواج کردی، 3 تا بچه داری، بعد میخوای تمام شب و روز توی حرم باشی، تمام شب و روز جمع کردن ماخ، نمیشه چه؟ این زندگی نیست، این عدالت نیست اصلا. این زن بیچاره چه گناهی کرده با این همه مشکلات بیاد مثلا 3 تا بچه رو تحصیلش رو معیشتش رو بهداشتش رو پزشکیش رو بهت بگیری؟ ببینید اشتباه داره میره. بعد خیلی هم خیلی آدم مؤمنیه اصلا دیگه خوشا به حالش، نه خیلی خوشا به حالش هم نیستش، شاید در آخرت هیچ کدوم از اعمال قبول نشه. چون چه میگن که انسان نباید چله بر دیگران باشه، چله بودن فقط اقتصادی نیست، چه چله بودن یه وقت اقتصادیه، یعنی ما هزینه خودمون رو بر دوش دیگری میندازیم، یه وقتی نه روحی روانیه. بچه چند بچه منه، هم بچه خانم هم هستش، ما تمام مشکلات بچه رو بندازم دوش خانم، رو دوش برادر، بچه مریض شده بنده باید دکتر ببرم. خب این وقتی کار دارم میخوام اقتصاد خانواده رو درست کنم، خودشون قبول میکنن، ولی نه، میام تو حرم زیارت، زن بیچاره با این مشکلات باید ببریم دکتر، داروشو بخره، درست نیستش، این عدل نیستش. اصلاح ذات البین یکی از شعار متقیان هستش. بعد اصلاح ذات البین هم زمانی صورت میگیره که زندگی خود انسان بر روال باشه، خودش با خانمش دعوا نداشته باشه. اگه خودش با خانمش دعوا داشته باشه، خدای نکرده زنش رو طلاق داده، این خانمی طلاق گرفته، اصلا نمیتونه نقشی چیز کنه، ایفا کنه. و نقشی که متاسفانه اینها ایفا می کنه، نقش منفی است. طرف میگه آقا یه پسری دارم طلبه است، پای دهمه، هر چی میگم ازدواج کنه ازدواج نمیکنه. گفتم چی شده؟ گفت آره این یه هموجری داشت، ازدواج کرد، طلاق داد خانمش. انقدر اومد از اون خاطرات تلخ، از این بدرفتاری ها، چچقلقی هایی که با خانمش داشته، پیش این بچه ما نقل کرده، دیگه این اصلا از تشکیل زندگی اصلا متنفر شده، اصلا دیگه الان 30 سال ازدواج نمی کنه. این تأثیر منفی است، این اصلا نمیتونه اصلاح ذات رو بین بکنه، چون چه نمیتونه، بس دیگه به شعار متقیان نمیتونه آراسته بشه، شاید بگم متقی نیستش، حداقل اینجا به شعار متقیان دیگه آراسته نیستش، چون شعار متقیان اصلاح ذات البینه، این آقا، این خانم با این ذهنیت نمیتونه. پس کسی که متقی هستش خانواده آرامی داره، از جهت روحی، از جهت روانی، از جهت اقتصادی خانواده در حد اعتدال داره، به طوری که میتونه مشکلات اطرافیانم حل کنه. ولی اگه خودش دچار مشکل باشه دیگه نمیتونه مشکل دیگران رو حل کنه. و افشاء العارفه، عارفه همون معروف یعنی خوبی هست، افشاء هم افشاست دیگه، یعنی برملا ساختن، اینو بازگو کردن. چه میفرماید؟ چه خدایا ما را به زینت صالحین و متقیان آراسته بگردان. چه چیه؟ یکی از آراستگینا افشا عارفه هست، یعنی خوبی رو افشا میکنن، در جامعه گسترش میدن. ما متاسفانه در جامعهمون، حتی در خونهمون، معمولا خوبی ها رو ما اصلا نمیبینیم. شما حساب کن یک هفته از شنبه تا پنج شنبه ما تو خونه رفتیم، خانم خونه تمام نهار شامش مرتب آهزد بود، منظم بود. بعد حالا یه روز مثلا پنج شنبه نهار آماده نبود، بعد ما بینید چه زندگی ایست، مثلا این چه وضعیه، ما چه بدبختی دوچار شدیم. بعد آدم اصلا فکر نمی کنه بابا این هفته شیش روزه، تو پنج روزت هیچ، تمام مثل نهار شامت مرتب بود. حالا در مقابل شیش شما یک روزه یه نهارت اجا ترسیم یک ششومه، شما تو یک ششومه ترسیم میدی به همه زندگی. بعد هیچ وقت هم نمیشه که حالا این پنجشنبه هم فرض کنه نهارش درست بوده، جمعه چی میشه از خانم بشه میشه خانم دست درد نکنه، این هفته ما شام و نهارمون مرتب. اگه انسان یه آشپزی میگرفت کلی باید پول میداد، اگه خودش کسی حال نداره که باید داشته باشه. افشاء العارفه یکی اینکه خونه انسان کار کنه. بعد حالا این خانم با ایثار و احسان خودش یک هفته آشپزی کرده، دقت کرده، بعد یه دفعه نمی دست درد نکنه، درسای بچه‌هاش رسیده، تمام رختاش شسته، خونه همیشه مرتب بوده. نه تنها یک هفته، یک سال، دو سال، ده سال این زندگیش همینطور جریان داشته مرتب، دریغ از این که یک بار از همسرش تشکر کنه، دریغ. از اون طرفش هم هستش تو این مشکلات اقتصادی این آقا کار میکنه، کارمنده، صبح تو سرما و جرما باید سر کار بره، طلبه هست باید تبلیغ بره، کار فرنجی انجام بده تا این اقتصاد خانواده بچرخه. حالا یک سال، دو سال، سه سال این خانواده اقتصاد روبرا بوده، این خانم اصلا هیچ دغدغه‌ای نداشته، ولی حالا این ما یه مقدار به اصطلاح نزدیک عید مخارج زیاد شده، یه خورده دست آقا تنگه، نمیتونه آنطور شاید خرج کنه. بعد شروع میکنه این چه زندگیست مثلا، این چه بدبختیست مثلا، این چه شوهری که ما داریم. نوعا انسان ها خوبی ها رو نمیبینن و معمولا اکثر درباره کسانی هست که بیشتر خوبی میکنه در حق ما. هیچ پدر و مادره، پدر و مادر الان به اختیار بچهش یه خونه دادن میشینه، الان ده سال این آقا پسر، این دختر خانم در خونه ای که پدر مادر در اختیارش کرده میشینه، حالا اجاره نمیده، بعضی موقع پول آب برق هم از پدر مادر میگیرن، پول تعمیراتون پدر مادر میگیرن. بعد حالا بعد ده سال این پدر میگه چه من دیگه دستم تنگ شده، میخوام اینجا اجاره بدم، اجارهش بگیرم، لطف کن مثلا یه ماه دیگه از اینجا بلند شو یه خونه پیدا کن. بعد این شروع میکنه انقدر علیه پدر و مادر بد گفتن، چه این چه پدری ما داریم، نمیگه این ده سال یه خونه ای که مثلا کرایش میشد 500 هزار تومان، 1 میلیون در اختیار ما قرار داده، این اصلا فراموش شده. از این ور فقط نگاه میکنه و بالاتر از متأسف در مورد خدا هستش. اگر 50 سالشه 60 سالشه این قلبش تا بال مثل ساعت زده، این کلیه مثل ساعت کار کرده. حالا رفته دکتر میگه آقا چند سالتون؟ 60 سالمه. آقا این ضربان قلب شما یه خود تندتر شده، بعد باید استراحت کنی، باید فلان دارو رو بخوری. میگه خدای من چرا؟ من چه گناهی کردم مثلا؟ نمیگه 60 سال تو مجه خودت این قلب رو تنظیم کردی، تو مجه نقش داشتی، این کلیه این وجود اصلا تشکری چه نمی کنه. این افشال عارفه اینه. اول در مورد کسانی هست که بیشتر ما خدمت میکنن. یه مثال ساده‌تر بزنم ببینی انسان واقعا کفور چه در قرآن کریم هستش، واقعا انسان ناصفاسته. شما رفیقی صمیمی دارید، امروز براتون یه نهار خرید، یه ساندویچ بهتون خرید، چقدر تشکر میکنید؟ دست درد نکنه، شرمنده کردی ما رو، آقا نمیخواسته فلان. حالا فردا دوباره همین ساندویچ خرید، دیگه فردا تشکرت نسبت به امروز یه مقدار ضعیف‌تره. روز بعد، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، حالا یک ماه پشت سر، آخر ماه دیگه تشکری در کار نیستش. حالا مثلا 30 روز گذشت، 30 روز بیچاره هر روز ساندویچ بخریده، یکی برای خودی برای شما میخوردی، بعد آخر تشکرش فراموش میشه، روز 31 نمیخره. برشون چی شد آقا؟ چه بعدی از ما دیدی؟ فکر میکنه حق خودشه، فکر میکنه چه حق خودشه. انسان در برابر نیچی های کم خیلی سپاسگزار هستش. بعد اون مثالی چه گفتن چه اینجاست، نیچی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کنه. نخیصای خیال یعنی مستحقم، خیال بد یعنی مستحقم. این آقا اگه یه بار برای ما در عمر چسی که یک بار ما رو مهمانی کرد به نهار شام همیشه تشکر میکنیم، اما چسی که یک سال دو سال ما رو پذیرای کنیم میگیم نه، اگه ادامه نده میگیم که این خیلی آدم بدیه، ما ظلم کرده. اول شما خدای تعالی است، نعمتهای خدا چون که ادامه داره انسان شکر نمیکنه. قلیل من عبادی شکور، کمتر بندگان شکر گذاری میکنن. از اون طرفش به محض اینکه یکی از این نعمت ها قطع بشه یا کم رنگ بشه، فوری انسان اعتراض میکنه که خدای من چه کردم، چه مشکلی داشتم، طرف الان 10 تا بچه داره. اصلا شکر نمیکنه، خدای الحمدلله ما 10 تا بچه دادی، خدای نکرده یکی از ما دنیا میره، بعد جزع و فزع میکنه، خدایا من چه کردم، من چه بدی به تقدیرگاه تو کردم. اصلا فکر نمیکنید 10 تا هر کدوم یه نعمت بی نظیری پیششون شکر نکرده. خیلی از اینا بچه ندارن، سالها از خدا میخوان یه بچه بهشون بده، خدا به اینا بعد 10 تا بچه یک شکی میگیره، ببینید کفر میگن. چون چه نعمت مستدام بوده، دوام داشته. انسان اول نسبت خدای تعالی، بعد نسبت پدر و مادر، بعد همسران نسبت همدیگر، زن نسبت به حقوق مرد، چون چه مرد خدماتش انجام میده، همیشه تأمین میکنه خونهش و معنوالش رو، مرد نسبت به خدمات همسر، بچه ها نسبت به اصطلاح خدمات پدر و مادر، برادران نسبت به خدمات برادر. اینا نوعا بی اعتنا هستن. افشاء العارفه ما میفرماید یعنی کسی در حق ما نیچی کرد، خوبی کرد، اینو ما بیایم بجیم، طوری بجیم که نه این چه به اصطلاح در جامعه نابسامان ایجاد بشه، اون خوبی اون طرف به اصطلاح بازگو بشه. طرف هم بهت یه نهاری داده، شما رو شام نهار دعوت کرده، شما باید نه اینجا سفره رو تعریف کنی، آقا جات خالی رفتیم یه برنجی درست کرده بود فلان بود مثلا، یه خورشتی چه بخوای به وسیله این تذمرات جامعه به اصطلاح رشد بدی. بعد طرف هم زیر سوال میره، اون به احترام تو بیچاره خرج یک ماهش گذاشته بود برای یه نهاری داده بود، همیشه معلوم نیست از این نهارا بخوره، از این غذاها بخوره، برای احترام تو این کار کرده بود، طوری سفره تعریف میکنه، طرف فکر میکنه این آقا خیلی متمول. سا سفره تعریف نکن، بگو این آقا با این همه مشکلات، با اینکه کار داشت، زندگی داشت، مشکلات مالی داشت، لطف چه یه نهاری به ما داد. اینو تعریف کن که افشال عارف خوبی ها در جامعه رشد کنه. یا از یه چیزی تقاضا کردی برات یه درس خصوصی میده، استادیه، لطف کرده، بعد اینو باید بگی که آقا فلان استاد با این چه خوب الان تدریس خصوصی ساعتی 20,000 تومنه 30,000 تومنه، لطف کرده برای من در هفته در ماه یه جلسه کلاس گذاشته. ما نه تنها تشکر نمی کنیم، بعد اصلا خیلی موقع حق استادی هم که به جان نمیاریم، بعد بی‌اعتنایی میکنیم. بعد میبینیم ما تقاضا کردیم آقا درس خصوصی برام بذار، اون بیچار وقتاش رو تنظیم کرده، حالا استاد اومده ما نیومده. بعد زنگ میزنه استاد من وقت ندارم دیگه، میبخشه پیش میبره، شما پیش میاد. این افشال عارفه است؟ این افشال عارفه نیست. افشال عارفه یعنی برملا ساختن خوبی ها در جامعه. اینه معلومه هدفش چیه، هدفش خوبی ها گسترش پیدا کنه، این خصلت های خوب، کارهای خوب در جامعه رواج پیدا کنه. ما متاسفانه کارهای خوب رو افشار نمی کنیم، کارهای بد رو متاسفانه زوم می کنیم. کارهای خوب میریم اداره، امسال این هفته 10 بار اداره ها رفتیم، 9 نفر کارمون را انداختن، با خوش اخلاقی وقت گذاشته، با ما خیلی خوش برخورد کرده، اصلا نمیگیم ما ادارات رو بازم خوبه، فلان اداره خوبه. حالا در یه اداره یه بودم معطل شدیم، یه کارمندی بود بدخلاقی کرده، چه نباید بدخلاقی میکرد، حالا میگم میگم آقا این چه کشوریه، این چه شهریه، اصلا این ادارات خدا نابودشون کنه، این بابا آخه یه اداره اینطوری بوده، تو 10 اداره دیگه هم رفتی اینطوری نبود. آخه افشاء العارفه. بعد متاسفانه همین باعث میشه در بانک شما میرید 10 تا کارمندن، آقا 9 تاشون کار خوب را میندازن، اون یکیش متخلفه. ما میگیم آقا فلان بانک خیلی کار میشه بدیه، بدبین میکنیم مردم. خب اینو کار انجام دادن، یا کارمندی واقعا اونجا بیش از حد وظیفهش در برای کارتو وقت گذاشته، مشکل کارتو حل کرده، خب اینو لاغر همونجا برو تحویل تشکر کن، بعد به رئیسم بگو آقا این کارمند خدا خیرش بده، کار رو انداخته. همین چه ما به اصطلاح قبل از این کار را بیفته استرس داریم، اونجا بیستادیم آقا التماس میکنیم، احترام میکنیم، همین چه کار ما را افتاد از اون بیچاره چه وقت داره، اصلا تشکر خداحافظی نمی کنیم بعضی موقع. این افشال عارفی نیست، این درست نیست. یا درسی استادی رفتیم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، حالا درس تمام شده، امتحانم دادیم، شهری هم گسترش گرفتیم، بیشتر شده، پایمون بالا رفته، مدکنون گرفتیم، اصلا یک بار نشده ما به اون استاد زنگ بودیم استاد دست در نکنه. 3 سال 4 سال من وقت گذاشتیم. این افشال عارفه اینو میخواد بجه خوبی ها رو. ما انسان ها نوعاً وقتی که کارشون را افتاد پشت سر خودشون نگاه نمی کنن. امام می فرماد این از شعار متقیان نیستش، شعار متقیان افشاء العارفه هستش، چه خوبی ها رو به اصطلاح برملا ساختن در جامعه بیان کردن. و ستر العائبه، این هم مقابلش عائبه، عیبه ها دیگه، عیب چه در مقابلش افشاء عارفه. ما باید خوبی ها رو برملا کنیم، تعریف کنیم، بجیم تا در جامعه خوبی ها گسترش پیدا کنیم. مقابلش باید عیبه ها رو بپوشانیم. ستر یعنی پوشوندن، ستر العایبه یعنی پوشوندن عیبه ها، باید عیبه ها رو ما بپوشانیم. عیبه ها از خانواده شروع میشه، ما ممکن از همسر خودمون عیبی بدونیم، فقط من میدونم، پدرمادرش خبر نداره، خواهرش خبر نداره، برادرش خبر نداره، نباید ما بازگو کنیم. از بچه خودمون ما یه عیبی در سراغ داریم، بعد اون عیب هم نیستش، امتحان داده در مثلا 10 تا درس نمره خوب گرفته، در یکی نمره خوب نگرفته، دوست نداری فاش بشه، تو چرا میشینی پیش فامیلا میگه بله این پسر ما ریاضیاتش ضعیفه، این دختر ما ریاضیاتش ضعیفه، در ریاضیات مثلا این 8 گرفته، شرمنده میشه، این درست نیست. سطر العیب و عیبها رو باید ما، عیبم فرق داره، ما بعضی ما فکر میکنیم که عیب فقط مال بزرگتراست، حتما ما عیب بزرگتر بپوشونیم، عیب کوچکترا فرقی نداره، یه عیب بچهای خودمون دیگه، ما هر کاره هستیم، هر خواستیم بچه‌مون رو بهش توبیخ کنیم، نه اینطوری نیستش. سطر العیب پوشیدن عیب برای همه سرایت میکنه، زن انسان هست، برادر انسان هست، خواهر انسان هست، پدر مادر انسان هست، حالا پدرت نماز نمیخونه، باید عیبش رو باید فاش کنی، عیب دیگه. اگه میتونی کمکی کنی نماز خون باشه چرا؟ تو بهتر. اگه نمیتونی چرا میگی خدا خیر بده چه پدرت نماز خونه؟ بعد شیطان هم زرنجه دیگه، این میبینش بله پدر این داره نماز جماعت میره، خوشا به حال پدرت نماز خونه، من یه پدری دارم مثلا پیشانش به مهر نخورده، غیبت دیگه. این چه میگم ولا تقل لهما افن، چیزی نگو چه موز به ناراحتی اونا بشه، اگه همین حرف به گوش پدرت برسه ناراحت نمیشه؟ بله یه وقتی طرف منکر نمازه اون یه بحث دیگه است، یه وقتی نتونه بخونه بدبخته نمیتونه نماز بخونه، یا برادرت با شما امروز خونه شما بوده نماز صبح نتوزه خواب مونده، چرا میگی بعد میای میشین به خانواده پدر مادر خواهر همسایه میگی برادر ما خیلی خوبه، ای کاش بتون نماز صبحش اگه میخوند خیلی خوب، حالا میخوای امر نظم چیکار کنی؟ بعد حالا چرا میگی اینو میگی مگه نماز خودت قضا نمیره؟ حالا همون روز قبلش هم نماز خودش قضا رفته، حالا چون چه طرف طلبه است عبا داره، میگه آقا موفق شدی نماز بخونی؟ میگه بله خوندم، نیت میکنه پیروز رو چه بلد شده طوری رو بلده، چون چه بفهم این آقای طلب برای نماز صبح بلند نشده خیلی با ویلا میشه، خیلی بد میشه. در مورد خودمون ما عیبها رو میپوشیم، در مورد دیگران اقربا معمولا ما نمیپوشیم. عیب پوشی سطر العیبه از شعار متقیان و از شعار صالحان هستش، اینها رو به دیگران هم نکن، اول از بستگان در یک، پدر، مادر، خواهر، برادر، دامادها، عروسها، بچه‌ها، همکلاسی‌ها، دوستان نزدیک. خب تو میدونی این دوستت با زنش اختلاف داره، فقط تو میدونی، به تو گفته، بعد حالا میپرسن آقا فلانچه چه فیگو چجوریه؟ شما خیلی آدم خوبیه ولی بیچاره مشکلی داره، خانومش هم متدینه ها، من چرا اینا دعوا دارم با هم؟ بابا این این صد افشاء العارفه نشد، این سطر العیب نشد، عیب باید بپوشونی، عیب باید در جامعه ما عیب باید پوشیده بشه، شعار متقیانه. بس شعار متقیان هستش افشاء العارفه، برملا ساختن، رواج دادن خوبی ها و سطر العیبه و پوشیدن عیبه ها. و لین العلین العریکه، عریکه یعنی ملائم بودن، لین العریکه، لین هم چه خیلی آرام بودن دیگه، یعنی انسان در برابر دیگران، در برخورد با دیگران انقدر آرام باشه همه بتونن مشکلات رو به تو بگن، حالا نمیخواد در جامعه، در خونه. الان طوری بعضی مردا تو خونه هستن که این مثلا دو تا فرزند داره، دختر پسر داره، چهار تا خانواده چهار نفرن، یه نفرش این آقاست، اون سه نفر بعدی مشکلی تو این خونه پیش میاد از ترس این نمیتونه مشکل رو به این به اصطلاح مطرح کنه، از بس میبینن این آقا متوجه بشه یه طوفانی به پا میکنه. حالا این بچه مثلا سه تا به اصطلاح تک داره، تردید شد تو درسش، در نمره قبول نیاورده، حالا این بیچاره میشینه مادر با این بچه چطوری به پدر تفهیم کنه، حالا یکی دو هفته چه اینا نمیذارن متوجه بشه، این پدرم که حواسش یه دفعه کارنامه بچه چی شد، بعد منمن میفته. یه دفعه مثلا یکی میگه بله این مثلا ورده خب سی شده میری بعد دو سه تا تک داره بعد شروع میکنه. این لینون علیکه نیست، لینون علیکه اینه چه، یعنی مطالبی چه ناخوشایند انسان هستش به انسان گفته بشه، جرأت کنن بچه انسان، همسر انسان، خواهر انسان، پدر انسان این مشکلات رو بهش بگه. این لینون علیکه هست، یعنی آرام بودن این شخص عکس العمل آرام داشتن به طوری که انسان ها جرأت کنن در برابر این حرف بزنن. این لینون علیکه هست. و در مسائل اجتماعی حالا طلبه یه جایی به کاری بهش عهده داره، صاحب میز و منصب شده، با ارباب رجوع طوری رفتار میکنه میگن آ پیش اون نرید، اون اگه جیر بده تمام شد دیگه، اخلاق خوب نداره. این درست نیستش. لینون علیکه یعنی اگه شما در اداره هستید 4-5 نفر هستید میخوای متقی باشی طوری باشی همه پیش تو بیان، این آدم خوبیه، این آقا کار را مندازه، حرف گوش میکنه، راهنمایی میکنه. لین العلیکه این از صفات متقیان هستش که از خدا میخواد چه خدایا به ما لین العلیکه نایت کن. و خفض الجناح چه بونم هم این هم همینه، جناح یعنی جناح به بال و پر میجن دیگه، این بال و پر انسان یه با این پر پرواز میکنه، این خفض نیستش. خفض یعنی این میتونه خودش رو پرواز کنه، بلند حساب کنه، حریم بگیره، حریم نمیگیره، بالهاش رو انگار پایین میاد، همه میتونن به این دسترسی داشته باشن، همه میتونن به این حرفش رو بزنن. و حسن سیره، حسن سیره یعنی سیرش به اصطلاح خوب سیره خوب باشه. و سکون و ری، ری هم همینه دیگه، دقیقه تفسیر اینا لین العلیکه، خفض الجناح، حسن السیره، سکون تقریبا یه مفهومن، یعنی هیچ گونه تکبری، هیچ گونه به اصطلاح عرض اندامی در عضوی در برابر دیگران نداشته باشه. و تیب المخالق مخالقه بله بله تیب المخالقه بله چه وقتی ما اختلاط میکنیم با دیگران ما خوب باشیم، طیب باشیم، طاهر باشیم، اینطور نباشد اختلاط ما بید با دیگران این به اصطلاح طیب نباشه، نیکو نباشه. و ادامش و سبق الفضیله، به سوی فضیلت ها سبقت داشته باشیم. چطور سبقت داشته باشیم؟ الان در مجلس نشستیم دو نفر، سه نفر، سماورم روشنه، چای آماده، یه همون چای بیاره. الان آقای طلبه نشسته چه میگه چی میتونه چی، بعد نمیخوادم به قول دستور بده، فهمیده دستور دادن کار خوبی نیستش، میگه چی میتونه چای بیاره. بعد میخواد یه نفر که اونجا سندش کمتره اونو وادار کنه بلندش چای بیاره. این سبق الفضیله نیستش. سبق الفضیله اقتضاش اینه، یعنی انسان با هر درجه تقوا، با هر درجه صلاح بلندش خودشون چای رو بیاره. یا یعنی میخواد سفره پهن کنن، طرف نشسته تشی داده، لم داده، میگه ببینم از این جوان ها چی از این سفره رو پهن کنه. این چی نمیشه؟ میگه چه لمه تبورون مالا تفعلون، یا مردم رو به نیکی دعوت میکنید خودتون فراموش میکنید خودتون رو. سبق الفضیله میخواد برید در تمام این کارها، چه جزئی چه به اصطلاح کلی، مؤمن متقی سبقت داره، در علم آموزی سبقت داره، در خدمت به دیگران سبقت داره، در رفع مشکلات خانوادگی، در رفع مشکلات اجتماعی سبقت داره. و سبق الفضیله و ایثار تفضل، ایثار تفضل، ایثار چه معلومه، تفضل هم فضل دیگه، تفضل رو بیاد ایثار کنه، سزو ایثار کنه یعنی پیش دستی کنه، حداقل در زندگی اضافاتی داره، چه از جهت علمی آموخته که دیگران ندارن، اینو بیاد ایثار کنه، تدریس کنه، بیاد در اختیار دیگران قرار بده. یا فضل مال داره، تلاش کرده، زندگی اقتصادش خوب شده، ولی یک به اصطلاح میتونه احسان ایثاری کنه. ایثار تفضل یعنی اون چیزهایی که از فضل خودش زائده، اضافه هستش، چه معونه اقتصادی چه اضافه هستش، چه معونه علمی چه وقت بذاره اینه در اختیار دیگران با. و ترش تغییر، تغییر هم به اصطلاح چنای انداختن دیگه، چنای انداختن درست نیستش. بعضی موقع ما نوعاً اهل علم زیاد تغییر میندازن، تغییر درست نیستش، تغییر این کار خوبی نیستش. و امام از خدا میخواد چه شعار صالحان چه ترک تغییره به انسانها خدا عنایت کنه. ول افضال علا غیر المستحق، مستحق دیگه بقیهش باشه، اینا دیگه توضیح میخواد، اینا دیگه خیلی توضیح میخواد، انشاءالله بقیهش جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.